کار کردن اقرار کردن تا رژیم آمریکا بعد یک سال که دید ولی این موضوع خیلی صدا کرده در چارچوب نظام ملل متحد پیچیده شده چی شده این موضوع رو چیکار کرد اومد رسما اعلام کرد که نه مثلا ما مثلا تحریم‌های نسبت به بحث کرونا رو کلا چیکار کردیم استثناء یا به اصطلاح اگزمشن قائل شدیم. حالا می‌بینیم مثلا تو گزارشات دبیرکل خودش اقرار کرده خودش اینو با تحریم‌ها مثلا نسبت به ایران برداشته بشه و این داستان‌هایی که هست یعنی چی دیدین اگر ما می‌بینیم امروز جامعه جهانی میگه تحریم نسبت به کرونا نقض حقوق بشر تحریم ها یک جانب خلاف حقوق بین الملل ثمره پیگیری های شبانه روزی دستگاه های مختلف بوده یعنی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی چه در قالب مثلا گفتگوهای دو جانبه بوده چه در قالب گفتگوهای چند جانبه بوده چه در چارچوب در واقع نهادهای ملل متحد بوده نسبت به این موضوع پیگیری شده الان کل مثلا سازمان ملل و آژانس‌های تخصصیش و حتی سازمان‌های غیر دولتی مثلا دیدبان حقوق بشر که اونا موضع خصمانه دارن نمیتونن تحریم رو انکار کنن و همه‌شو میگن تحریم نقض حقوق بشر بوده و ارتباط با بحث ترامپیسم من یک مقاله‌ای در شهریور ماه سال 1398 داری که از روزنامه‌ها نوشته بودم تحت عنوان دستور کار ترامپ نقض حقوق بشر نسبت به ایران و اون در واقع آغاز مقاله من با بحث مثلا خروج از آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده بود که این تحریم‌ها حق‌های مختلف بشری را از ابتدایی‌ترین حق که مثلا حق بر حیات هست بعد حق بر سلامت هست حق بر غذا هست حق بر مسکن هست حق بر آموزش هست حق بر دسترسی به اطلاعات هست حق بر دانستن هست همه حق بر توسعه هست همه این حق‌ها رو نقض می‌کنه مثلا خیلی ساده می‌بینیم مثلا سیستم تحریمی آمریکا باشه مثلا نرم افزار زوم قابل دسترس نباشه برای خیلی ایرانی‌ها یکی می‌خواد مثلا یه ورکشاپ آنلاین شرکت کنه که اون ورکشاپو خود مثلا در واقع می‌بینیم مثلا کمیسر عالی حقوق بشر برگزار می‌کنه در تو حقوق کودک می‌بینیم مثلا ما دسترسی مستقیم نداریم چرا مثلا برای بحث تحریمه یا مثلا تحریم سیستم بانکی مثلا یک ایرانی مثلا دانشجو هست خانواده‌اش می‌خواد مثلا در واقع یه پولی براش بفرستن از طریق هیچ کنه بانک ها این نه در صورت مسئله سیاسی ربط داره نه نسبت مسئله این مسئله شخصی هست اینا هاش نقض حق های مختلف بشریه ولی چیزی که باعث شد امروز دنیا به این موضوع اعتراف کنه و مثلا تحریم در واقع ترامپی محکوم بشه بگن این مثلا خلاف حقوق بین الملله پیگیری های ما بود ادبیات سازی ما بود که به اینجا رسید
خیلی ممنون
بازم من
این سوال رو بپرسم من بعد برمیگردیم خدمت شما من. هستیم جناب آقای محب‌علی خب دوستان در رابطه با خیلی از این پیگیری هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه ما بوده صحبت کردن خب موضع فعالی بوده قابل تقدیر هم هست اگر در واقع نکاتی که دوستان گفتن واقعا اجرا شده باشه و اینها خیلی خوبه آیا حالا شما که در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در واقع کار میکنید آیا ما مثلا در همین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری کردیم نقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه خودشون یعنی در داخل خاک خودشون یک سری اقدامات ضد حقوق بشری رو دارن که همه بهش معتقدیم آیا این پیگیری های در واقع این هم یک نوع موضع فعال هست دیگه آقا شما دارید علیه مردم کشور خودتون هم دارید در واقع اقدام علیه حقوق بشر میکنید شما و مجموعه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این پیگیری‌ها رو هم داشته یا نه
خدمتتون عرض کنم که در پاسخ به صحبت شما من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که اصلا ستاد حقوق بشر چیه و ارتباطش با قوه قضاییه چیه شاید این یکم در واقع بحث ما رو روشن‌تر کنه ستاد حقوق بشر مصوب سال 1384 شورای امنیت ملیه در واقع دبیرخانه شورای امنیت ملی در زمینه حقوق بشر متشکل از اعضاییه این اعضا کیان؟ اعضا وزیر کشور، وزیر امور خارجه است، دادستان، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است. خدمت شما عرض کنم پلیس در واقع نیروی انتظامیه و حالا اعضای در واقع فکر کنم 18 گانه ای داره. شخصیت‌های حقوقی در واقع مختلفی هستن که در نظام جمهوری اسلامی حضور دارن. ریاست این ستاد با کیه؟ با رئیس قوه قضاییه است. کارمندان این ستاد کیان؟ اینها فقط از لحاظ کارمندی در واقع ساختاری ارتباط دارن با قوه قضاییه. پس بنابراین ستاد حقوق بشر رو ما نباید ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بدونیم. ما باید ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بدونیم. یعنی دستگاه سیاست گذاری در زمینه حقوق بشر که سایر دستگاه‌ها مجری سیاست‌هایی هستند که در حقیقت در ستاد حقوق بشر که دبیرخانه شورای امنیت ملی در زمینه حقوق بشر هستش، در واقع اونها اجرا می‌کنن این سیاست‌ها رو. اما در رابطه با اینکه چه اقداماتی انجام شده، آیا ما اقداماتمون صرفاً پدافندی بوده یا اقدامات آفندی هم انجام دادیم و انجام میدیم، خب بحث زیاده. قطعا و یقینا ما خیلی عقبیم، به خاطر اینکه در حقیقت اونها به قول یکی از دوستان امروز داشت برای من تعریف میکرد، میگفتش که آمریکایی ها وقتی که داشتن برجام رو امضا میکردن و سند برجام تو سال 2015 داشت در حقیقت بسته میشد این قرارداد، میگفت تیمشون 500 نفر بود. میگفت یه تیمی میومدن تو مذاکره شرکت میکردن و 500 نفر در واقع عقبه داشت این تیم، کارشناس حقوقی، کارشناس حقوق بشری، حتی کار روانشناس و و و. میگفت اما تیم ایران 5 نفر بود، 6 نفر بود، نهایتا مثلا یه تیم پشتیبان هم داشتن 10 نفر بود. میگفت ما با 15 نفر و 10 نفر و اینها، اونها با در واقع 500 نفر. پس بنابراین ما نه عده‌شو داریم و نه شاید در حقیقت الان در حال حاضر تواناییشو که در واقع تو همه زمینه‌های آفندی هم ورود کنیم. اما اینکه باید ورود کرد یا نباید ورود کرد، قطع بر یقین. ببینید تا زمانی که شما در حقیقت در زمین دشمن کار میکنید و اقدام میکنید، همیشه عقب هستید، چون اون برای شما برنامه‌ریزی میکنه. الان یه چیزی به شما بگم برای شما شاید جالب باشه. گزارشگر ویژه‌ای که آقای دکتر بی‌پروا هم اشاره کردن، دو بار در سال علیه جمهوری اسلامی گزارش میده در مورد وضعیت حقوقش. دبیر کل سازمان ملل هم دو بار در سال گزارش میده. جالبه که اینها دوره‌های زمانیشون رو آقای دکتر بی‌پروا به نحوی تنظیم کردن جدیداً که بلافاصله بعد از اینکه یکیشون گزارش میده، اون یکی دوباره گزارش میده. دوباره این تموم میشه، گزارشش یکی دیگه گزارش میده. ما الان یه گزارشی رو پاسخ دادیم، دوباره یه گزارش دیگه الان اومده علیه جمهوری اسلامی که الان دوستان ما تو ستاد مستقر هستن و دارن پاسخ میدن.
یعنی شما فقط دارید جمع میکنید، داره دفاع میکنید، فرصت حمله ندارید.
احسن. حالا این چه اتفاقی میفته که ما بتونیم در واقع فرمون رو به دست بگیریم؟ اونم اینه که در واقع ما باید برنامه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی با توجه به همین ظرفیت محدود، ما باید اهم و فل اهم کنیم. تا زمانی که ما بخوایم به 44 گزارشگر ویژه موضوعی، دو در واقع یک گزارشگر ویژه کشوری و دبیر کل سازمان ملل و کمیسر و و و که خلاصه 50 60 تا میشن، ما بخوایم در سال به این مکاتبات اینها پاسخ بدیم، ما هیچ فرصت سرخاروندن هم نخواهیم داشت. چه برسه به این که بخوایم در واقع چیز کنیم، یه وزارت خارجه آمریکا رو هم بیارید اینجا باز دوباره بعد همینا رو پاسخ بده. ولی اون چیزی که باعث میشه در واقع ما یکم پیشرفت کنیم اینه که در واقع ما یکم آفندی تر عمل کنیم. آفندیش هم چیه؟ آفندیش هم اینه که در واقع مدعی نقض حقوق بشر آمریکا باشیم. یعنی چی؟ یعنی حالا من یه مثال بزنم و بحثم رو خاتمه بدم. ببینید کانادایی ها، شما در صحبتاتون اشاره کردید، شما مجری توانمندی هستید و در واقع به بس مسلط هستید. تو صحبتاتون اشاره کردید به اینکه نسل‌کشی در کانادا که اون فاجعه‌ای که در واقع در رابطه مدارس اتفاق افتاد و اینها و امروز آشکار شده. کانادا بانی قدنامه‌های حقوق بشری علیه ماه. کانادا کنسولگری خودش رو به روی مردم و شهروندان ما بسته. کانادا هزار ایرانی رو آواره کرده. یعنی جالب بدونید این هواپیمای اوکراینی که در خاک ایران در واقع به اشتباه مورد اصابت در واقع موشک قرار گرفت، اینها خیلی از اینها اومده بودن برای کارهای شخصیشون که بعد تو کنسولی اینها انجام میدادن. یعنی کنسولی که بسته شده بود منجر به این شده بود اینا بیان ایران. حالا این کانادایی که تمام اقدامات خصمانه رو علیه ایران انجام داده و میده، خب مرتکب یک نسل کشی شده، اما ایران هیچ ورودی به این حوزه نکرده. جالبه بدونید ماده 9 کنوانسیون در حقیقت مبارزه با نسل کشی، مبارزه با مجازات جنایت نسل کشی 1948 در واقع میگه دولت‌ها که در زمین، اگر دولت‌ها در زمینه اجرا و تفسیر این کنوانسیون با هم مشکل داشته باشن، میتونن ببرن دیوان بین‌المللی دادگستری. ما یک کیس زنده همین الان داریم به نام کیس گامبیا علیه میانمار که این اتفاق افتاده. ما در زمینه کانادا این ظرفیت رو داریم اما ورود نمی‌کنیم. چرا ورود نمی‌کنیم؟ دو علت داره. یک، درگیر سناریوی غرب شدیم در داخل داریم من دارم این انتقاد درست. میکنم یعنی انتقادی به قضیه نما و دو کارشناس خبره نداریم این دوتا علت در واقع علت هایی هستش که ما باید
خیلی ممنون جناب آقای محبلی. خانم دکتر شما در حد یک دقیقه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که دیگه فکر کنم یک دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم یکی دو دقیقه هم دوستان نکاتشون رو جمع‌بندی کنن.
خواهش می‌کنم. من اتفاقا اجازه بدید در کنار صحبتم زمانی که می‌خواستم صحبت کنم و شما بزرگوار گفتین که آقای دکتر محبلی صحبت کنه. نه خواهش می‌کنم متون کار بسیار درستی بود. من دقیقاً حالا شاید ادبیات ما متفاوت باشه می‌خواستم اشاره بکنم به صحبت‌های آقای دکتر محبلی که خب شاید ادبیات ما با هم دیگه متفاوت باشه. من اگه بخوام در یک جمع‌بندی بهش نگاه بکنم باز هم شاید صحبتام جمع‌بندی صحبت‌های بزرگواری مثل آقای دکتر محبلی باشه که ببینید ما در زمینه حقوق بشر باید همونطور که فکر میکنم مقام معظم رهبری و رهبر بزرگوارم همین رو بارها و بارها اشاره میکنه، ما نیاز به افراد خبره، ما نیاز به افرادی داریم که در این زمینه قلم زده باشن، کار کرده باشن و اندیشمندانه فارغ از احساسات تصمیم گیری بکنن. ما نیازمند این هستیم که جدیتر مسئله حقوق بشر را در سطح جهانی به توسط وزرای خارجه ما، توسط سیستم قضایی ما، توسط افرادی که در این زمینه کار میکنن، حالا قدرت این زمینه در دستشون هستش، را جدی پیگیری بکنیم. ما توی صحبت‌ها دوستان بزرگوار و حضرت علی اشاره کردیم، گفتیم که بله همین تحریم‌هایی که یک جانبه شد، تحریمات چقدر به ما ضربه زد و واقعا خب ضربه‌های اساسی هم خوردیم دیگه، بالاتر از این نیست که جان افراد گرفته میشه. ما چقدر افرادی داشتیم که تی این دو سال گذشته از دست دادیم، عزیزان خیلی هاشون هم افراد بسیار درجه یکی هم بودن از نظر علمی حتی. لذا فکر می‌کنم که کاش این تمنای شخصی منه، چون من میدونم و واقعا وقتی صحبت‌های مقام معظم رهبری رو هم میشنوم و خداوند ایشون رو حفظ کنه، مدیریت کلان ایشون اگر در بسیاری از زمینه‌ها نبود شاید ما به بحران‌های بدتری دچار می‌شدیم. لذا خواهشمندم از کسانی که حالا اگر صدای ما رو میشنون، اگر بحث ما رو می‌بینن، بیان و جدی‌تر مسئله حقوق بشر رو در سطح علمی‌تر، در سطح ستادی‌تر، در سطح بالاتر، در سطح سازمان‌ها پیگیری بکنن، چون ما خیلی موارد هستیم که داریم که میتونیم در سطح حرفش رو برای گفتن داریم و میتونیم در سطح بزرگتر از اونها مطالبه بکنیم، بخوایم از دولت‌ها، بخوایم که چرا این موارد نسبت به کشور ما داره اتفاق میفته. در هر حال متشکرم. اگه طولانی شد
تشکر خانم دکتر حیدری. جناب آقای بی‌پروا در خدمت شما هستیم. جمع‌بندی 30 ثانیه
که می‌خوام جمع‌بندی کنم. چقدر وقت دارم؟
30 ثانیه که یه 30 ثانیه هم آقای
30 ثانیه من اینجا آخر قضیه نه به عنوان مثلا یک فعال حقوق بشر یا عنوان تحلیلگر، به عنوان یه شهروند صحبت میکنم، یه شهروند ایرانی در طور با مسئله حقوق بشر که ستاد حقوق بشر هم تا آقای دکتر محبلی توضیح دادن در واقع نهاد ملی حقوق بشر ماست. به عنوان یه شهروند همیشه میرم به سایت ستاد حقوق بشر مراجعه میکنم که محتوای این سایت به نظر من خیلی غنیه برای مثلا افکار عمومی، هم بخش فارسیش هم انگلیسیش. میبینم موضوعات خیلی مثلا متفاوتی، مثلا بحث مثلا گلوبال وارمینگ، بحث مثلا همین بحث مثلا در واقع کشتار بومیان کانادا، جورج فلوید، همه اینا تو این سایت به صورت در واقع مستدل و علمی چی شده.
چقدر خوبه این محتوا تبدیل شده به محتوای رسانه‌ای.
اصلا خب سایت رسانه است دیگه،
محتوای رسانه است دیگه. شما همیشه مراجعه افکار عمومی
به من علاقمند، همیشه مراجعه میکنم، حتی مقالات بیانیه ها اینا رو میخونم. و چیزی که برام جالب بود همیشه می‌نهد مثلا صدای حقوق بشر نسبت نقض حقوق بشر در آمریکا، در خود کانادا، حتی مثلا در فرانسه، اینا همیشه نسبت به این موضوعات بیانیه داده، استیتمنت‌های داده و نشون میده که در واقع نهاد ملی حقوق بشر پیگیر این موضوعات بوده، چیزی نبوده که صرفا مثلا نظاره‌گر باشه. اتفاقا به نظر من پیگیری هم مثلا در سطح مثلا در واقع به صورت مثلا دیپلماتیک و سیاسی انجام شده، اما مثلا پیگیری‌های حقوقی خود مثلا بحثش خیلی جدا هست. من به عنوان یک شهروند میدونم، میگم مثلا نهاد ملی حقوق بشر اصلا نقض حقوق بشر در آمریکا پیگیر بوده و محتواش هم ارائه داده.
تشکر آقای محبلی، چند تا جمله زیاد وقت نده.
تشکر میکنم از بحثی که داشتیم، ممنون، استفاده کردم زیاد وقت.
خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم از شنوندای عزیزمون که تا اینجا هم با ما همراه بودن. از مهمونای عزیزم تشکر میکنم، سرکار خانم دکتر حیدری، جناب آقای دکتر محبلی و جناب آقای دکتر بی‌پروا. خیلی خوشحالم با شما بودم. از همینجا با شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما یا علی. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
It's all در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشم دلم بر به سوی تو.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟
اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
عصر و عاقبت شما به خیر باشه دوستان شنونده. 18:57 دقیقه است. اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌ها و همینطور موضوعاتی که برای شما در نظر گرفته شده و برنامه سازی میشه میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید و میتونید تصاویر پشت صحنه برنامه ها، آخرین اخبار و فایل های صوتی برنامه ها رو هم دریافت بکنید و با بارگذاری که میشه در اختیار شما قرار داده میشه. ما رو دنبال کنید، به دوستان خودتون هم معرفی کنید. @radiogoftogu. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون، این رسانه نوین صدا، برنامه های زنده رو هم ببینید و هم بشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. به ساعت 19 میرسیم. همکاران پرتلاش من در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی آماده هستند به مدت 59 دقیقه همراه لحظه های عصرگاهی شما باشند.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی